www.radiogoftegu.ir. همونطور که امروز هم یک بخش تبلیغی رو براتون پخش کردیم، در قسمت سوژه از شما پیگیری از ما میتونید تمام سوژه هایی که به ذهنتون میرسه که در برنامه های ما رویداد بدون خط خوردگی و سایر مورد استفاده قرار بگیره رو اونجا بگذارید برای ما و قطعا همکاران بنده استفاده خواهند کرد. نهایتا هم تلفن گویای 27861035 میتونه همراه شما باشه برای دریافت پیامک هاتون. خب شنوندگان عزیز، میرسیم به ساعت 12:30 و همچنان زنده و مستقیم از پخش رادیو گفتگو با رویداد، مجله خبری و تحلیلی در خدمت شما بزرگواران هستیم. امروز روز صنعت دفاعی کشور هست و طبیعتاً صنعتی که موجب افتخار تمام ما ایرانی ها، صنعتی که لرزه به اندام همه دشمنان و بدخواهان انداخته و چیزی هم نیست که ما ادعاشو کرده باشیم. اگر کسی دنبال کننده اخبار بین‌المللی باشه، خودش میدونه که دشمنان ما به شدت دچار رعب و وحشت هستند از اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران و پیشرفت‌های انکارناپذیر صنعت دفاعی منتهی سال‌ها و دهه‌های اخیر. می‌خوام یک بازخوانی بکنیم ظرفیت‌های دفاعی کشور رو و مؤلفه‌های قدرت و اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران رو که موجب بازدارندگی دشمنان میشه. پشت خط ارتباطی ما برای صحبت درباره این موضوع آقای حمزه پاریاب هستند، کارشناس و پژوهشگر حوزه دفاعی. اگر صدای بنده رو دارن خدمتشون سلام و روز بخیر عرض می‌کنم.
به نام خدا، من هم عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمتتونم.
خیلی متشکرم آقای پاریاب. طبیعتا ما زمان خیلی طولانی هم نداریم، اما در حد همین بضاعتی که داریم می‌خوایم روز صنعت دفاعی کشور رو گرامی بداریم. اولا شما به عنوان کارشناس و پژوهشگر حوزه دفاعی، اگر بخواید یک تحلیل مختصری و موجزی از وضعیت دفاعی کنونی جمهوری اسلامی ایران در رقابت با قدرت‌های منطقه‌ای و دشمنان منطقه‌ای ما از جمله رژیم صهیونیستی بدید، وضعیت دفاعی کشور رو چگونه ارزیابی میکنید صرف نظر از هر گونه شعاری که بخوایم بدیم؟ یعنی کاملا میخوایم کارشناسان و علمی به این موضوع نگاه بکنیم.
عرض کنم خدمتتون که حالا چون بحث فوتبال هم همیشه در کشور ما داغ بود، الان هم نزدیک جام جهانی هستیم، شاید با یک مثال بهتر بشه این موضوع رو مطرح کرد. اونم این که ببینید، اگر کشور ما انشالله موفق بشه در جام جهانی، یک تیم خیلی خوب از تیم‌های همگروهش رو شکست بده، این نتیجه موضوع یکی از مهمترین دلایلیه که میشه قدرت تیم خودمون رو محک بزنیم و تحلیل کنیم. حالا در مقابل این موضوع اگر بخوایم بحث دفاعی رو مطرح کنیم، وقتی در مقابل ما بزرگترین ارتش‌ها و قوی‌ترین کشورها در حوزه صنایع نظامی قرار دارن، اون وقت میشه محصولات داخلی، تولیدات داخلی و کیفیت اونها رو هنگامی که در مقابل این محصولات مشهور، محصولات گران قیمت و ارتش‌های بزرگ جهان قرار می‌گیرن و موفق به غلبه بر اونها میشن، با این مثال راحت‌تر میشه این کیفیت، این بهینه بودن، این قدرت رو راحت‌تر و ملموس‌تر مقایسه کرد.
بله.
از این نظر خب ما در موارد مختلفی از شکار بهترین و گران قیمت ترین پهپادهای آمریکایی، از مقابله در دریا، از محصولات مختلف موشکی ما که عملیات‌های برون‌مرزی انجام دادن و دقت و قدرتشون تا ماه‌ها مورد بررسی و مطالعه پژوهشگران و اندیشکده‌های معروف دنیا بوده، از این مثال‌های ملموس میتونیم متوجه بشیم که ما در زمینه قدرت دفاعی و نظامی واقعا تونستیم شاخصه هامون رو در سطح بهترین های دنیا قرار بدیم.
بله، بسیار متشکرم. آقای پاریاب، یک شبهه‌ای رو ما سالهاست که داریم میشنویم، حالا من خواستم از شما به عنوان یک پژوهشگر حوزه دفاعی هم پاسخش رو بشنوم. برخی از جنایات روشنفکری مدام دارن القا میکنن و طبیعتاً این در ذهن مردم هم قرار میگیره که آقا ما با توجه به این همه مشکل اقتصادی که ما داریم، وضعیت معیشت مردم، چرا این همه داریم هزینه میکنیم در صنعت دفاعیمون، در حالی که اگر سیاستمون میرفت به سمت تنش زدایی و صلح و اینها، اصلا موضوعات ناامن کننده دیگه مطرح نبود، حالا که بخوایم برای مقابله با این ناامنی ها مدام در صنعت دفاعیمون سرمایه گذاری بکنیم، این طبیعتاً در اذهان برخی از مردم هم قرار گرفته. پاسخ حضرت عالی به عنوان کارشناس مسائل دفاعی به این شبهه چه هست؟
ببینید، این موضوع که ما هزینه فراوانی میکنیم اولین موضوعیه که باید حل بشه. هزینه فراوان بر اساس کدوم معیار و منطق مطرح میشه؟ ما بر اساس درآمد سالانه کشور اگر درصدی بخوایم حساب کنیم، یکی از پایین ترین هزینه ها رو در میان کشورهای منطقه و جهان داریم. به نسبت اگر بخوایم حساب کنیم، و ممکنه شما اگر بخوایم رقمی حساب بکنید یک مبلغی بشه، اما به نسبت درآمد کشور بخوایم حساب بکنیم، اصلا ما جزء حتی 30 کشور 40 کشور اول دنیا هم در هزینه ها حساب نمیشیم، در حالی که مهمترین و بزرگترین دشمنان دنیا رو به خاطر ماهیت انقلاب اسلامی در اطراف خودمون میبینیم. ضمن اینکه اگر موضوع بحث صلح و موارد این چنینی باشه، باید حساب کنیم که کشورهای اروپایی که بیشترین تلاش رو کردن که صلح‌جو باشن، بیشترین شعار رو دادن، بزرگترین متحدین رو هم دارن. اما ببینید، در ظرف 10 سال اخیر این رشد هزینه‌های دفاعی به خاطر تهدیداتی که همه کشورهای دنیا رو در بر گرفته. تازه کشورهای اروپایی مشکلی مثل داعش رو نداشتن،
بله،
مشکلی مثل بی‌ثباتی در کشورهای منطقه و اطراف رو نداشتن. ببینید، ما کشور بی‌ثباتی مثل افغانستان دههاست در کنار ماست، گروه‌های شبه نظامی تروریستی در پاکستان حضور دارن، در عراق حضور دارن، در بسیار از کشورهای اطراف ما دارای تهدیدات جدی امنیتی و نظامی علیه کشورمون هستیم.
بله،
علارغم همه این تهدیدات ما یکی از کمترین رشدهای بودجه دفاعی داشتیم.
درسته.
به خاطر اینکه عمده این موارد در کشورهای دیگه شامل خریداری از قدرت‌های بزرگ، در کشور ما بومی سازی شده. همین بومی سازی باعث شده که ما هزینه هامون رو به شدت پایین بیاریم، اما کیفیت و دستاوردی که دریافت میکنیم به شدت راندمان بالایی داشته.
درسته. باشه. خیلی متشکرم آقای پاریا، بسیار اقناع کننده صحبت کردید، از اینکه وقتتون رو در اختیار رویداد قرار دادید سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، سلامت باشید.
این هم صحبت‌های آقای حمزه پاریاب بود، کارشناس و پژوهشگر حوزه دفاعی، در خصوص مناسبت امروز که روز صنعت دفاعی است. رسیدیم ساعت 12:38 و همچنان در خدمت شما هستیم با مجله خبری و تحلیلی رویداد. سپاسگزارم که همچنان شنونده برنامه خودتون هستید. میریم سراغ موضوع بعدی برنامه که تم اقتصادی داره. میخواییم در خصوص بسترهای افزایش سرمایه گذاری در بندر چابهار صحبت بکنیم. پشت خط ارتباطی ما آقای جمشید نفر هستند، دبیر کل کنفدراسیون صادرات. من خدمتشون سلام و عرض ادب دارم.
سلام عرض میکنم، منم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم،
در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم که با ما هستید. آقای نفر عزیز، همونطور که مستحضر هستید و شنوندگان ما هم میدونن، یکی از ظرفیت‌های بسیار قابل توجه جمهوری اسلامی ایران ظرفیت ترانزیتیش هست و موقعیت ژئواکونومیک بسیار بسیار طلایی که در منطقه خودش داره. طبیعتا میتونه کشورهای جنوبی رو به کشورهای شمالی وصل بکنه و از این جهت میتونه بسیار بسیار مثمر ثمر باشه در ارتقای وضعیت اقتصادی کشور. در این راستا بندر چابهار هم موقعیت بسیار خاصی داره. برای ما بفرمایید که افزایش سرمایه گذاری در بندر چابهار چه بسترهایی داره، چه برنامه‌هایی براش پیش بینی شده در ارتباط با کشورهای مثل چین، چه برنامه‌هایی تمهید شده که بتونیم بیشتر و بیشتر از این ظرفیت ژئواکونومیک استفاده بکنیم.
خیلی ممنونم. به نظر من یکی از کلیدی ترین سوالهایی بود که میشد انجام داد. من باید قبل از اینکه مسائل رو مطرح بکنم عرض کنم که ما و مسئولین محترم گاهی اوقات میدانیم که چقدر اهمیت داره، ولی حقیقتا باور نداریم. یعنی دانستن ما تبدیل به یک باور نمیشه. اگر مسئولین و مردم عزیز ایران بدونن که چه اهمیتی منطقه چابهار برای اقتصاد کشور، نه فقط ترانزیت بلکه موارد متعدد اقتصادی داره، اون موقع همه تلاشمون رو زون میکنیم و همه سرمایه های کشور رو زون میکنیم روی این منطقه استراتژیک که مستقیما میتونه تا یک سوم جمعیت دنیا رو باهاش ارتباط مستقیم داشته باشه و حداقل 30% هزینه های ترانزیت کالا رو پایین بیاره. اما برگردیم به سال جناب علی. ببینید، این که من میگم باور نداریم، ما در برنامه توسعه ششم یک مصوبه مجلس با تایید شورای نگهبان داریم برای ایجاد سازمان توسعه سواحل مکران یا مکران، اما این هنوز اتفاق نیفتاده. یعنی با 6 سال 7 سال که قبلش هم حداقل 3-4 سال کار کارشناسی روش شده، بعد اومده توی مجلس و بعد مصوب شده، هنوز هیچ کاری نکردی.
درسته.
و به جای این سازمان توسعه سرحال مکران، ما یه ستادی در تهران تشکیل دادیم زیر نظر معاون رئیس جمهور و وزیر دفاع. که شما ببینید این دو بزرگوار چقدر کار دارن و چقدر زمان میتونن تخصیص بدن برای حل مشکلات و توسعه این نقطه بسیار مهم.
درست.
و واقعا حساس برای کشور ما.
درست.
اما توسعه به طور کلی باید یه توسعه متوازن باشه. یعنی ما اگر تو یه بخش از این توسعه بیاییم سرمایه گذاری بکنیم و کارهای خیلی بزرگ بکنیم، ولی در فضاهای دیگه مثل توسعه فرهنگی اجتماعی، توسعه زیرساخت ها، ایجاد انبارها، سرخانه ها و و و و و اینها دخالت نکنیم، اون موقع به یک نتیجه درستی نخواهیم.
درسته.
ما توی منطقه سیستان و بلوچستان یه منطقه واقعا ضعیفی هست، چه از نظر فرهنگی چه از نظر اقتصادی.
بله.
که ما بایستی اگر میخواییم که چابهار رو مرکز ثقل اقتصاد خودمون بکنیم،
درست،
حتما باید به این زیر ساختا توجه خاصی داشته باشیم. برای مثال من عرض میکنم، ما برای فاز 1 این منطقه که 5 فاز داره، فاز اولش حدود 1 میلیارد دلار هزینه کردیم.
بله.
ولی بعدش یه وقفه افتاد که توی این وقفه ای که افتاد، عرض کنم فاز 2 رو با کمک قرارگاه خاتم الانبیا شروع کردیم.
درست.
و واقعا هم دارن زحمت میکشن. بنادر ما سازمان کشتیرانی و بنادر ما اونجا فعالیت های خوبی کردن، ولی وقتی این فعالیت ها وصل نمیشه به سیستم ریلی کشور،
درست.
وقتی وصل نمیشه به یک سیستم حمل و نقل جاده‌ای درست، ما وقتی که از سیستان و بلوچستان خارج میشیم به استان خراسان میرسیم، جاده های خوبی داریم، ولی لازمش این هستش که اینجا و جاده های ما اتوبان بشه، جاده های عالی و درجه یک داشته باشیم تا همه استقبال بکنن. امکانات رفاهی درجه یک ما باید داشته باشیم در این منطقه که همه به این نقطه حضور پیدا بکنن. ما در بندر کنارک از نظر صیادی امکانات فوق‌العاده‌ای داریم، ولی بایستی که در اونجا انبارهای زیاد، سردخونه‌های زیاد، یخسازهای فوق‌العاده داشته باشیم تا این ثروت خدادادی و این مزیت خدادادی رو بتونیم تبدیلش بکنیم به یک مزیت رقابتی و منحصر به فرد. مسئله بعدی مسئله فرودگاهی ما، همونطور که مستحضر هستید، ما در منطقه یه فرودگاه نظامی داریم که با فرمایش و اجازه رهبر معظم انقلاب شخصی هم از اون استفاده میکنن، ولی ما برای توسعه اینجا احتیاج به یک فرودگاه بین المللی با همه امکانات لازم رو داریم، کما اینکه پاکستانی ها فرودگاه فوق‌العاده‌ای رو در بندر گوادر انجام دادن، درست کردن. ما به هر حال اگر دیر به جنبیم عقب میفتیم و از این نقطه‌ای که جزء کریدورهای تجارت، کریدور شماره 9 تجارت بین الملل است و در سازمان ملل هم ثبت شده، اگر استفاده نتونیم بکنیم و یا دیر به جنبیم، ممکنه این مزیت خدادادی رو از دست بدیم. به نظرم میرسه، نکته آخری رو که میخوام عرض کنم، به نظرم میرسه که مسئولین محترم هرچه زودتر اون سازمان توسعه سواحل مکران رو در منطقه با حمایت استاندار ایجاد بکنن، و واقعا بودجه قابل توجهی از صندوق توسعه ملی اختصاص بدن. من مطمئن نستم در کوتاه‌ترین مدت ممکن این سرمایه گذاری جبران خواهد شد.
خیلی متشکرم جناب آقای نفر، بحث بسیار کارشناسانه خوبی بود.
زنده باشید.
خیلی شما خداحافظ. خب صحبت های آقای جمشید نفر هم شنیدید، عضو کنفدراسیون صادرات، در خصوص وضعیت سرمایه گذاری بندر چابهار. دوازده و 48 دقیقه است و میخواییم آخرین موضوع برنامه امروز رو خدمتون ارائه بکنیم، در خصوص مأموریت سفیر دولت امارات طی روزهای آینده در تهران که قرار آغاز بشه. میخوام صحبت بکنم با چهره ناماشنای دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، آقای حمیدرضا آصفی، سفیر سابق ایران در امارات و از دیپلمات‌های بسیار با سابق کشورمون که لطف کردند و پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای آصفی عزیز، اگر صدای بنده رو دارید، سلام بر شما.
سلام علیکم. سلام علیکم. بله صدای شما رو دارم جناب دکتر سعیدی. خدمت شما شنوندگان عزیز و محترمتون عرض ادب و سلام و احترام دارم.
خیلی متشکر از اینکه همراه ما هستید، بسیار ممنونم. آقای آصفی عزیز، خب در اخبار ما شنیدیم که قرار مأموریت سفیر دولت امارات یه روزهای آینده در تهران شروع بشه، با توجه به اینکه مدت هاست روابط دو کشور روابط تیره‌ای هست و از سوی دیگه از زمانی که دولت جدید بر سر کار آمده، سیاست در حقیقت توجه به محیط همسایگی هست که ما سالها ازش غفلت کردیم، به نظرتون آغاز به کار سفیر دولت امارات و تا حدودی میتونه بگیم شاید آب شدن یخهای روابط چه معنایی میتونه داشته باشه و آیا شما تایید میکنید نزدیک شدن بیشتر دو کشور رو با توجه به اینکه حالا برخی موارد دیدیم سیاست ها تعارض داشته مثل عادی سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی؟ بفرمایید در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید من اول یه جمله رو بگم، نمیتونیم بگیم روابط ایران و امارات تیره بود، بهتره بگیم روابط ایران و امارات سرد بود. شاید واژه دقیق تری هست.
بله.
خب اماراتی ها اقدام به اعزام سفیرشون کردن در هفته های گذشته، کویت این کار رو کرده بود، الان مذاکرات با عربستان سعودی در یک مسیر روبه جلوی حرکت میکنه. این نشون میده در کل روابط ایران با کشورهای منطقه دچار یک تحول شده و ما بهبودی روابط بین ایران و کشورهای منطقه رو میبینیم. حالا اماراتی ها سفیر سابق خودشون در ایران رو باز دارن اعزام میکنن، آقای زعابی، که این نشون میده که اونا میخوان یک کسی باشه که قبلا در ایران بوده باشه، تجربه کار دیپلماتیک رو داشته باشه که روابط رو بهتر جلو ببره.
بله.
بیانیه وزارت خارجه امارات هم روی دو موضوع تاکید کرده بود که اعزام سفیر و ارتقاء روابط در خدمت منافع دو کشور، امنیت منطقه و توسعه و گسترش همکاری‌های اقتصادیه. ببینید این که الان کشورهای منطقه به تدریج دارن رویکردشون رو نسبت به ایران عوض میکنن حاصل چند تا چیز هست. یکی استحکام و قوت و ماندگاری جمهوری اسلامیه، یعنی این که به هر حال کشورهای منطقه به این باور رسیدن که با جمهوری اسلامی ایران به جای روابط سرد بهتر روابط گرمی داشته باشن و همکاری کنن. چون ما که از ابتدای انقلاب گفته بودیم و میگیم که رابطه با کشورهای منطقه جزو اولویت‌های ماست، ما همکاری‌های منطقه‌ای می‌خوایم. نزدیک 40 سال قبل ما موضوع همکاری‌های 6 به علاوه 2 یعنی کشورهای منطقه رو در ابعاد اقتصادی امنیتی مطرح کردیم. این کشورهای منطقه بودن که تحت تأثیر حالا آمریکا تبلیغات غلط به این طرف پاسخ مثبت ندادن. یکی موضوع استحکام و قوت جمهوری اسلامی ایران هست. موضوع دوم همونی هست که شما اشاره کردید به درستی، روی کردی که روابط با کشورهای منطقه باید گسترش پیدا کنه. این دوتا عامل باعث شد که کشورهای منطقه هم به این نتیجه برسن که راه همکاری با ایران به عنوان قدرتمندترین کشور منطقه و حتی در بیرون منطقه راه توسعه و امنیت منطقه با همکاری کشورهای منطقه با ایران هست. بله. و ما شاهد هستیم که به تدریج دارن سفیرهای خودشون رو اعزام میکنن.
بله بله. آقای آصفی صدای بنده رو دارین؟
بله من
بله.
در خدمت
خواهش میکنم. یه سوال دیگه من خدمتون داشتم، به نظرتون چقدر کم رنگ شدن نقش آمریکا در منطقه منجر شده که کشورها بیشتر به سمت همدیگه بیان و از اینکه کنشگر فرامنطقی رو پاشو در منطقه باز بکنن، حالا چه آمریکا باشه چه انگلستان باشه، برن به سمت اینکه مسائل منطقه رو با همکاری و تعاطی همدیگه حل بکنن، مثل همون طرحی که ما قبلا دادیم، منطقه قوی به جای قوی ترین در منطقه، چقدر این رو مؤثر میدانید؟
ببینید این فرمایش شما درسته، یعنی کشورهای منطقه متوجه شدن امنیتشون رو نمیتونن در روابط تنگ با آمریکا ببینن، فهمیدن امنیت رو نمیشه اجاره داد، نمیشه فروخت، نمیشه به کسی واگذار کرد، باید خود کشورها امنیت خودشون رو تامین کنن. اگر به اندازه کافی مثل ایران قوی هستن به داخل متکی باشن، اگر نه در این استحکام نیستن در پرتو همکاری های منطقه‌ای ببینن. خیلی از کشورهای اروپایی هم همین جوره دیگه، اینا مثلا اون موقعی که ناتو به وجود اومد در مقابل اتحاد جماهیر شوروی که ورشو بود، کشورهای کوچیک اروپایی امنیت خودشون رو در پرتو یک همکاری‌های بزرگتری می‌دیدن. خب در منطقه ما کشورهای کوچکتر به این نتیجه رسیدن، یا حداقل امیدوارم که برسن، که همکاری‌های منطقه‌ای ضامن امنیت اونها هست. بله این درسته، اونها متوجه شدن که با تناف آمریکا، یا درست‌ترش تناب آمریکا، با تناب آمریکا توی چاه نمیشه رفت، این هست. ولی در این مقطع به نظرم کشورهای منطقه‌ای باید مراقبت کنن که رژیم صهیونیستی شیطنت نکنه. رژیم صهیونیستی در پرتو طرح صلح ابراهیم برای رسوخ و نفوذ در کشورهای عربی با هدف ایجاد شکاف، نه بین کشورهای عربی و ایران فقط، بلکه ایجاد شکاف در بین کشورهای عربی با خودشون،
درست،
و دولت‌های عربی با مردم کشورهای عربی. این بسیار طرح موذیانه ای از سوی رژیم صهیونیستی، ساده انگاری که فکر کنیم این طرح فقط ایجاد شکاف و بی‌اعتمادی میکنه بین ما و کشورهای عربی.
بله.
نه، این بیشتر موجب بی‌اعتمادی میشه بین مردم مسلمان کشورهای اسلامی و عربی و دولت مردانشون. و این رو کشورهای عربی باید بهش توجه بکنن.
دکتر حمیدرضا آصفی عزیز، از اینکه همراه ما در رویداد بودی بسیار متشکرم. با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید، خدا نگهدارشون.
خب شنوندگان عزیز، هم بخش پایانی برنامه امروز رویداد بود، صحبت با آقای دکتر حمیدرضا آصفی در خصوص وضعیت ارتباط ایران و امارات. خب شنوندگان عزیز، به انتهای برنامه امروز رویداد رسیدیم. از اینکه تا اینجا زنده و مستقیم با ما همراه بودید بسیار از لطف شما بزرگواران سپاسگزارم. امیدوارم حاصل کار همکاران بنده، آن چیزی که تقدیم شنوایی شما بزرگواران شد، به مذاقتون خوش آمده باشه، از ما راضی باشید. به اتفاق تمام همکارانم هم در اتاق فرمان با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم، با امید خدمتگزاری شما در روزهای آینده. خدا یار و نگهدارتون.
هموطنان عزیز و ارجمند، به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:07 است آماده میشویم برای برپایی نماز اول وقت، شنیدن کلام خدا. از همه شما سروران گرامی هم التماس دعا داریم.